تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیر ماه نهایی می شود. علی لاریجانی پس از بازدید و افتتاح یک طرح توسعه‌ای در یکی از شرکای صنعتی در جمع خبرنگاران در این باره و درباره بازدید در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده که به صورت آزمایشی در حال اجراست، ضمن تبریک هفته صنعت به تولید کنندگان و صنعتگران کشور که امروز پیشروان توسعه‌گری کشور هستند، گفت بازدید امروز به خاطر این بود که از اوضاع شرکه صنعتی مطلع شویم و بازدیدی از شرکت‌ها داشته باشیم که 4 محصول جدید خودشون رو رونمایی کردن. وی در ادامه گفت عنوان شده بود که این شرکه صنعتی با رکود مواجهی که در جلسه امروز این شهرک مشکلات صنایع مطرح شد که یکی از اونها موضوع مالیات بر ارزش افزوده بود که در حال حاضر به صورت موقت اجرا میشه. به همین مناسبت گفتگو و مناظره‌ای داریم با دو میهمان بزرگوار که در این لحظه فعلا جناب آقای دکتر بهزاد خسروی استاد دانشگاه پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خب سپاسگزاریم که توی برنامه ما حضور دارید. من خبری رو در خصوص در واقع وعده تنقیح قوانین مربوط به تولید پایان به تولید تا پایان تیر ما عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز و حالا صحبتایی که ریاست محترم مجلس هم در این خصوص داشتن. سهم رونق و افزایش تولید در کاهش و متوازن سازی قیمت ها چی های دکتر؟
ببینین ما در علم اقتصادی اصلی داریم به این اسم که شما هرچی میزان تولیدتون افزایش پیدا بکنه در مقابل اون از نظر حسابداری و از نظر مالی قیمت تمام شدهتون میاد پایین تر. این در اصل کلان به اصطلاح تولید هستش. حالا این اصل کلان تولید میتونه در سطح کشور باشه، میتونه در سطح یه کارخونه باشه یا میتونه در سطح یه شرکت باشه. بنابراین این یک اصل پذیرفته شده است که در هر کشوری هرچه افزایش تولید داشته باشیم و سطح راندمان تولیدمون بره بالا، به همون میزان با درصد مشخص قیمت تمام شده و هزینه مصرف کننده رو میاره پایین. و الان اگه شما در کشور ما هم نگاه بکنین، اکثر کارگاه‌های تولیدی که ما داریم متاسفانه به نقطه سر به سر نمیرسن. به عبارتی اکثر شرکت های ما به دلیل اینی که به نقطه سر به سر نمیرسن و هزینه شون با به اصطلاح سود و زیانشون وقتی نگاه میکنیم ببینیم که یه به یه رستش هزینه با سود در به اصطلاح صورت حساب زیان های مالی یا همون صورت حساب های هزینه ای نگاه که میکنیم ببینیم که این مشکل رو دارن. چرا؟ چون از نقطه سر به سر به بالاتر نمیرن. اما اگر واحد تولید افزایش پیدا بکنه، سطح تولید وقتی از نقطه سر به سر بگذره، قیمت تمام شده هم قاعدتاً میاد پایین و در اون حالت جامعه از یک قیمت تمام شده مصرفی به اصطلاح متعادلی برخوردار خواهد شد.
آیه دکتر احمد انارکی محمدی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هم به ما پیوستن. خدمت شما هم سلام عرض میکنم آیه دکتر.
منم عرض سلام دارم خدمت عزیزالی همکاران خوبتون، شنوندگان خوب رادیو گفتگو و مهمان عزیز برنامه شما.
در خصوص تنقیح قوانین مربوط به تولید تا پایان تیر ماه این گفتگو داره انجام میشه. آقای دکتر خسروی در این خصوص نکاتی رو اشاره فرمودن. پرسش من از شما به عنوان کسی که در کمیسیون اقتصادی مجلس هستید اینه که خب امسال مقام معظم رهبری سال رونق تولید داخلی تولید ملی نامگذاری کردن. 4 ماه از این سال گذشته و ما هنوز درگیر تصویب قوانین گره‌گشاییم. مجلس محترم در این خصوص چه اقدام جدی و مؤثری رو انجام خواهد داد؟ الان آقای دکتر لاریجانی اشاره کردن به بحث مالیات بر ارزش افزوده و بعدم گفتن که کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسیده ولی به دلیل اینکه جزئیات مختلفی داشته مقرر شده به صورت دوشوری مجددا توی کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار بگیره. طولانی نشد یه مقدار آقای دکتر؟
بله. این با توجه به اینکه کار مجلس حالا چه در ما بیشتر بحث کمیسیون اقتصادی و تخصصی خودمون رو من صحبت کنم، ما با توجه به قوانین با هم ربط داره و با هم ارتباط نزدیکی داره. ما تو بحث بانکداری اسلامی و استقلال بانک مرکزی لوایح دوقلو رو در طول کار داشتیم که از مجلس قبل بوده و به الان که به کمیسیون این دوره مجلس رسید که الحمدلله این تصویب شد و اومد برای صحنه علنی که یکی از من فکر می‌کنم لایحه بسیار خوبی که حالا هم طرح نمایندگان هم لایحه پیشنویس لایحه دولت بود، این رو ما به سرانجام رسیده و امیدواریم که حسن علنی به زودی انشالله کاراش انجام بشه. تو بحث قاچاق کالا و ارز اینایی که عرض میکنم خب همشون هم بحث رونق هم بحث تولید و هم این که تورمی امروز تو کشور داریم برمیگرده به بسیاری از بخشاش برمیگرده به همین هاست که اصل زیربنای این کار هم تو بحث قاچاق کالا و ارز ما قوانینی که هم قانون جامعه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اصلاح اون رو که الان انجام شد لایحه‌شون هم اومد و انجام شد. تو بحث ارزش افزوده که ما تو صحن علنی تو صحن کمیسیون الان داریم جزئیاتشو و مراحل آخرشو داره انجام میشه که اون میتونه بسیار کمک کنه تو بحث این که به هر حال مالیات از ارزش افزوده از تولید کننده رسید به مصرف کننده و جامعه هدف که این داره جزئیاتش انجام میشه و اینها زمانبر هست. ولی این که مقام معظم رهبری امسال و سال رونق تولید و انتظار همه اینه که هم دولت هم مجلس یه تحرک ویژه رو این قضیه داشته باشن با این شرایط.
خیلی ممنونم آقای دکتر خسروی. بخشی از صحبتایی که آقای دکتر انارکی داشتن یه قسمت خیلی برجسته ای توش این بود که مالیات رو داریم از سمت تولید کننده منتقل میکنیم حالا به شکلی به دوش مصرف کننده. از اتالیا استاد دانشگاه هستید و احیانا در حوزه اقتصاد، میخواستم بپرسم که توی علم اقتصاد چنین شیفت یا تحولی جابجایی مثبت کمک میکنه؟ یعنی کشورهای توسعه یافته و صنعتی لزوماً همه بار تولید کنندگان رو دوش مصرف کننده است، وانگهی که مثلا انرژی به این ارزانی و نیروی کار به این کم قیمتی و در حقیقت مالیات هایی به این سبکی هم ندارن تولید کنندگان در اون کشورها، داستان در اقتصاد چجوری دیده میشه؟
ببینین از این منظر که ما بخوایم مالیات رو به اصطلاح به سمت مصرف کننده ببریم با توجه به ساختار ارزش افزوده ای که داره، خب این یه پروسه‌ایه که تمام کشورهای توسعه یافته این رو به اصطلاح عملی کردن و یکی از نمونه‌های خیلی خوبش هم همین کشور هندوستان هستش. این یک اصل علمی قابل قبوله، فقط بحث این رو نداره که حالا مالیات بر دوش مصرف کننده است، بحث اینه که در نهایت گام به گام و مرحله به مرحله این ارزش افزوده مالیاتش مشخص میشه در سطح یک جامعه. این به خودی خود خوب کار درستیه، ولی باید بگم که هنوز در کشور ما ابتر مونده، سالیان زیادی راجع به این موضوع داره صحبت میشه. سازمان امور مالیاتی متاسفانه پایه‌های مالیاتی رو که در نظر گرفته هنوز افزایش نداده آنچنان که باید، و شاید بیشتر این مالیات بر دوش این حقوق بگیران و کارمندان و تولید کنندگان هستش. بعد نکته دیگه هم که من میتونم اینجا اشاره بکنم با توجه به اینکه آقای انارکی هم پشت خط هستش، من باید بگم که متاسفانه مجلس در موضوع تبصره 19 رفع موانع تولید، در موضوع مربوط به اصطلاح کمیسیون تخصصی رفع موانع تولید، اقدامات شایان توجهی در حوزه تولید انجام نگرفته. شما اگه نگاه بکنین ما چیزی حدود 12-13 هزار تا قانون داریم تو کشور و 130-140 هزار دستورالعمل و پروسیجر و رویه داریم برای همین قوانینی که وجود دارن که بخش عمده ای هم برمیگرده به همین تولید. حالا تولید چه تو بخش کشاورزی، چه بخش صنعتی، چه بخش خدماتی، فرقی نمیکنه. شما الان اگه امروزه در کشور ما نگاه بکنین برای یه گاوداری، یعنی بخوای یه گاوداری رو از مرحله اول تا بره برداری بخوای انجام بدی، چیزی حدود 160-170 تا مجوز و دستورالعمل نیاز داره. خب شما چه توقعی دارین که با 160-170 تا مانع یه گاوداری بتونه راه بیفته ظرف مثلا 3 ماه یا 2 ماه؟ اصولا کشورهای در حال توسعه، مثلا نمونه همین کشور ترکیه رو نگاه بکنیم، چقدر ساختارش در جذب سرمایه گذاری و در جذب تولید و در رونق تولید، چقدر ساختار رو ساده گرفتن که تولید کننده بتونه موانع پشت سر خودش رو دیگه نبینه، یعنی با خیال راحت با سرمایه و با اون سرمایه انسانی که داره گره ها رو، قوانین رو، دستورالعمل ها رو خود دولت رفع کرده براشون.
بله. اجازه بدید نظر آقای دکتر انارکی رو بپرسیم. بله حتما. آقای دکتر انارکی، فرمایش جناب دکتر خسروی رو شنیدیم. این ایراد رو متوجه مجلس محترم میدونید؟
ما بخشی که آقای دکتر فرمودن قطعا همینه. ما تو کشورمون بیش از 10 هزار قانون که بسیاری از این قوانین ضد نقیض هم هستن، قوانینی که دستواگیر هستن، و ما یک کاری هم تو کمیسیون شروع کردیم، بخشی از این قانون که ما قوانین زائد و که از سال 1302-1312 بسیاری از اینا هر سال که کتاب قانون چاپ میشه بسیاری از این قوانین رو داره زائد و ما شروع کردیم، یه بخشش هم به ویژه تو بحث مالیاتی قوانین زائد و تنقید کردن. ولی این که این کاری که الان مجلس داره صورت میده، مجلس هم تابع شرایط کشور، متاسفانه ما تو کشور بر اساس شرایط پیش اومده همیشه شروع میکنیم یه کاری رو، نمیایم خودم یعنی قبل از اون با برنامه ای که با اون که برنامه هم داریم با برنامه جلو نمیریم، و امروز بعضا میبینیم ارتعابات و این مشکلاتی که تو کشور میبینیم میبینیم فقط به خاطر اینکه لحظه ای که فشار میاد شرایط ایجاد میشه ما دنبال بخشی از این موضوعات هستیم که موضوعات رو حل کنیم. این که حالا همش مجلس بال ما تو این قبول هم داریم، هم مجلس هم دولت، بخشنماهای زیادی که از دستگاه های مختلف ایجاد میشه، یعنی ما تو کشور متاسفانه یک سیستم پابکاری که فقط یه خروجی از یه سیستم بعد از همه تحلیل ها داشته باشه نداریم. هر دستگاهی به خودش یه سیستم داره، چندین بار تکرار میکنن برای یک، حالا آقای دکتر مثال گاوداری رو زدن، یک مجوز گاوداری بانک جدا از محیط زیست دوباره میره استلام میگیره، دستگاه جدا میگیره، جهاد کشاورزی، یعنی کلن داره دور میزنه، یک نفری که میخواد یک مجوز بگیره چندین مجوز و چندین استلام تکراری رو ما داریم، هم این تو دولت داریم هم متاسفانه قوانینی که تو مجلس.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما دو بزرگوار که در گفتگو و مناظره برنامه امروز شرکت کردید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، این هم بخش مناظره برنامه امروز بود با حضور آقایان دکتر بهزاد خسروی استاد دانشگاه و آقای دکتر احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:44 و 30 ثانیه است. اصلاح میکنم شنونده برنامه زنده رویداد هستید از رادیو گفتگو. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو برای انعکاس نظرها و دیدگاهاتون در نظر داشته باشید و حتما هم به وبسایت برنامه، یعنی به وبسایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir سر بزنید. برنامه ها پس از اجرا اونجا قابل پیاده سازی کردن هست، اگر تمایل داشتید بعداً به برنامه ها گوش بدین، امکان برای شما وجود داره. خبری رو خوندم در خصوص اعطای مجوز اقامت 5 ساله به اتباع خارجی سرمایه‌گذار در ایران که با مبلغ 250,000 یورو بتونن این کار رو بکنن. الان پیرامون این خبر میخوام گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر احمد کیمیایی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی که پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر به شما سلام عرض می‌کنم، روز بخیر میگم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
این اتفاق اساساً چطور در اقتصاد ارزیابی میشه؟ آیا شما تصور نمی‌کنید که یک معنای بیشتر نمادین داشته، یا نه واقعاً اگر یک چنین اتفاقی رخ بده و این سرمایه‌گذاری خب با همین مبالغ به سمت ایران سرازیر بشه میتونه گره‌گشایی بکنه؟
خواهش می‌کنم. حالا قرار همونطور که می‌دونید الان دغدغه اول مسئولین ارشد نظام و بخش خصوصی به طور کلی بحث اقتصادمونه. به طور خاص هم بحث اشتغال و تولیدمون موضوع مهم امروزه کشور ماست. خب تجربه کشورهایی که در اطراف ما هستند و تجربه کشورهایی در حال توسعه نشون میده که خب سرمایه گذاری تا یه حدی میتونه مثلا اون اشتغال لازم رو و اون بحث اقتصاد رو در کشورها رونق بده. و خیلی ها به این رو آوردن که از طریق جذب افراد و پاسپورت دادن و مالکیت دادن و تابعیت دادن بتونن این سرمایه گذاری رو بیشتر بکنن. خب سرمایه گذاری ها بیشتر در کشورهایی هست که آمار کسب و کار و سهولت کسب و کار درشون خیلی موفق باشه و ما متاسفانه کشور ما در این آمار رتبه خیلی مطلوبی نداره. بین 190 کشور چیزی نزدیک 130 هستیم ما. طبعا با این آمارها شاید اون سرمایه گذاری خارجی به سمت کشور ما سریع سوق پیدا نکنه. ما نیازمند این هستیم که این برحال تحصیلاتی که برای تابعیت هست انجام بدیم. کشور همسایه های ما هم دارن این کار با 250,000 دلار منشأین هم دارن این کار رو انجام میدن و خیلی از اتفاقا ایرانی ها هم دارن میرن اونجا و این سرمایه گذاری رو متاسفانه داره به اون سمت میره. بعضی از خود در کسب و کار خودم بخوام مثال بزنم، بعضی از حالا مشتریای ما که در افغانستان بودن به خاطر حالا شرایطی که داشت کشور افغانستان، خب تاجراشون دوست داشتن بیان و تابعیت ایران بگیرن. یعنی فردی بود که خیلی بیشتر از این حرفا هم میتونه سرمایه گذاری کنه، ولی متاسفانه این قانون در کشور ما وجود نداشت که تابعیت بده به تاجرهای، حالا مثال میزنم، کشور افغانستان که مثلا میخواد بیاد با 5 میلیون دلار 1 میلیون دلار چیزی بیشتر از این مبالغ که الان داره مسبب میشه میخواست بیاد، ولی در سالیان گذشته چون این قانون وجود نداشت نیومدن و من شاهد بودم که الان رفته و پاسپورت کشور ترکیه رو گرفته با همین سرمایه گذاری و نشون داد که الان میشه با این تابعیت ها دادن یه مقدار در این وضعیت حالا اقتصادی ما که حالا نخواهیم بگیم بحرانی، در یه وضعیت خاصی قرار داریم، شاید بتونه تا حدود این کسریه ارزی ما رو جبران بکنه.
حالا پرسش بعدی که تا بخشیش پاسخ دادین حضرت عالی اینه که ما بالقوه برای کدوم یکی از کشورها و اتباع کشورهای مثلا پیرامونمون یا جاهای دیگه دنیا جذابیم هنوز؟ چون به هر حال ما الان تو موقعیت تحریمی قرار داریم و سرمایه‌گذاری از این بابت خب برای سرمایه‌گذار ریسکه. این بحث اعطای تابعیت اساسا چقدر اجازه جذابیت میکنه؟ من میخواستم ببینم که در حقیقت دولت که این طرح رو داده به چه جنبه‌ای از جنبه‌های این موضوع نگاه داشته. شاید مثلا تصور این بوده که در بخش سرمایه گذاری به دلیل وقوع شرایط تحریمی ما جذاب نیستیم، اما روی بحث اعطای تابعیت یه مقداری برای شما آیا روشنه که این اعطای تابعیت چقدر میتونه جذاب باشه برای سرمایه گذاران؟
نگاه کنید حالا کشور ما خوشبختانه متاسفانه در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که یه مقدار ناامنی زیاده دیگه در خاورمیانه، اصولا همیشه همینطور بوده. حالا یک روز کویت ناامن بود، کویتی ها اومدن به کشور ما، بعضن تابعیت گرفتن، یک روز عراق ناامن بود، ولی ما یک روز افغانستان به این صورت منطقه ناامنیه، ولی خدا رو شکر حالا به لطف مسائل امنیتی که ما داریم منطقه ما کشور ما هنوز امنه و یک به عنوان یک کشور باثبات.
پس امنیت یه شاخص خیلی مهم توی جذاب بودن ماست.
حتما جایی که امنیت باشه حتما سرمایه گذاری اونجا اتفاق میفته. یعنی که سرمایه و سرمایه گذاری به قول معروف حالا زربون مسئله است که میگن ترسوه، یعنی جایی میره که حتما امنیتش برقرار باشه. به شخص مواردی داشتم که از کشور افغانستان دوستان ما در اونجا مشتریمون در اونجا خیلی راغب بودن با توجه به بی‌ثباتی اون کشورهای، حالا انشالله که اونا هم به ثبات برسن، ولی بی‌ثباتی که دارن دوست داشتن بیان و با سرمایه گذاری تابعیت رو بگیرن. کاری که میگم بعضی از کشورهای در حال توسعه دارن انجام میدن و تجربه موفقی بوده، حتما این جذب سرمایه گذاری هم باید رو کشورهای کار بشه که از نظر حالا امنیت یا از نظر اون رنج و ریت پاسپورت و اون اعتبار پاسپورت باید حتما خب کشور ما بهتر از اونا باشه که طرف راغب باشه، اون شخص و اون خانواده راغب باشه که بیاد برای گرفتن تابعیت بخواد سرمایه گذاری لازم رو انجام بده.
و اینکه به شکل فنی تا چه حد امکان پذیره، به خاطر اینکه اخیرا خب در جریان هستین حتما محدودیت ورود ارز به کشور برداشته شد.
بله.
و هر کسی حتی اگه دلش بخواد تو چمدانم میتونه این مبلغ بذاره و بیاره. یعنی من نگاهم به بحث تحریم و انتقال بانکی.
بله.
ولی معمولا کشورها سیاستاشون سیاست ارزشونه که اجازه نمیدن که این مبلغ جابجا بشه. به لحاظ فنی برای من که خیلی آشنایی با نظام بانکی صرافی و انتقال ارز و اینا ندارم، اگر بخواد ساده توضیح بدین به لحاظ فنی چگونه امکان پذیر است کسی مثلا 250 هزار دلار رو به ایرانی که انتقال ارز بهش ممنوعه انتقال بده؟
در حال حاضر که سیستم بانکی اصلا جوابگوی این کارا نیست و سیستم بانکی به صورت حالا بخوام بگم کامل قفل هستش متاسفانه. این حتما میتونه از طریق صرافی ها انجام بشه. خب بعضا چون حالا جاهایی از مرز وجود داره که حالا رفت و آمد زیاد زیر ذره بین مقامات گمرکی کشور طرف اون کشور میتونن که بسیار. از نظر نقدی هم کمی وارد بکنن، ولی بیشترش میتونه از طریق صرافی
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر،
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. گفتگو من بود با جناب آقای دکتر احمد کیمیایی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، در خصوص تصویب اختصاص مجوز اقامت 5 ساله به سرمایه‌گذاران خارجی. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. برنامه رویداد رو شنیدید، امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه رویداد. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. 30035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست. ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون قرار بدید. خوشحال میشیم که صدای گرم و پر محبت شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم.
Oh, برما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود زبروی جانان گشاده ای من شقایقی که با داغ زار